صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بیایید قلب‌های خود را متوجه خالق یکتا و ایزد پرمهر نموده و از درگاه او طلب مغفرت و بخشش کنیم و استدعا کنیم که ما را در رحمت و بخشش خود بپوشاند و محافظت نماید و بگوییم: ای خدا، می‌دانیم که ذات تو به قدری پاک است که هر ناپاکی را مانند آتش نابود می‌کنی. می دانیم که آتش تو فقط یک بار به عنوان مجرم محکوم را نمی سزاند، بلکه به سوختن ادامه می دهد تا کاملا پاک و خالص شویم. خداوندا، ما را کمک کن که در آتش تو بسوزیم تا هر نوع زشتی و ناپاکیست از ما دور شود و ما پاک شویم و با نور خالص قدوسیتت ای خداوند ما را حفظ فرما. ای خداوند، ما را در آتش پاک کننده خود نگاه دار تا پاک شویم. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت حزقیال نبی، 26 قسمت از تورات مقدس. دوستداران حقیقت و طالبان عدالت و راستی، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و خانوادتون رو حفظ کنه و شما را از هر گزند اهریمنی و ظلم و ستمهای شیطانی در امان نگاه بدارد و به شما سلامتی و شادی روح عطا کند. باشد که در این ساعت قلبهای خودتون رو، فکر و هستیتون را متوجه خدا یکتا، خدای محبت نموده و آماده شنیدن کلام حیات بخش او باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب حزقیال نبی که پیام و نبوت این را مرد خدا را برامون بیان کرده است روی می کنیم و از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. حزقیال نبی در قرن ششم قبل از میلاد مسیح می زیسته، یعنی در حدود 2500 سال پیش، زمانی که بختالنصر پادشاه کلدانیان یا بابل ابرقدرت جهان بود و در سه حمله‌ای که به اسرائیل و یهودا نمود، نه فقط بسیاری از یهودیان را می‌کشه و شهر اورشلیم را به آتش کشیده و آن را نابود می‌کنه، بلکه عده‌ای را به عنوان برده و غلام به سرزمین عراق امروزی یا بابل می‌آورد و آنان را در تل ابیب، گروه کثیری از این افراد را جا می دهد. حزقیال نیز جزو این گروه بود. در مورد این نبی خدا در برنامه گذشته مقدمه‌ای به عرضتون رسانیدم که لزومی نمی بینم آن را تکرار کنم. فقط یادآور می شوم که پیام و نبوت‌های این راد مرد خدا غالباً به صورت استعاره‌ای یا زبان تمثیلی و معما بیان شده است، که در حقیقت خداوند بدین وسیله میخواد ما با تفکر و تعمق کردن در کلامش به هدف و مقصود او پی ببریم. رویای این نبی خدا بی نهایت عجیب و استثنایی است. حضرت حزقیال در رویا متوجه میشه که جلال پرشکوه خدا یکتا، عبادتگاه مقدس اورشلیم که یگانه جایگاه پرستش خدا یکتا در این عالم بود رو ترک میکنه و در حقیقت قوم بنی اسرائیل رو رها کرده و به حال خود میگذارد تا ثمره اعمال و زشتی ها و بت پرستی هایی که کردن را تحمل کنند. این رویا شاید کلید و اساس پیام و نبوت های حزقیال نبی نیز باشد. خیلی از مفسرین کلام خدا معتقدند که کتاب مکاشفه یوحنای رسول بر اساس رویاهای دانیال نبی و تعلیمات عیسی مسیح بر بالای کوه بنا شده است، و اگرچه تا حدودی میتوان این عقیده را بپذیرید، معزا باید بگیم که بین کتاب حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا تشابهات بسیار زیادی وجود دارد. و وقتی ما کتاب دانیال نبی و حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا را که به کتاب‌های اسرار رمزی خدا نیز مسمامی باشند با یکدیگر مطالعه کنیم، باید در حین تفسیر به تمام مطالب این سه کتاب توجه داشته باشیم. برای نمونه تشابهات زیادی بین فصل اول کتاب حزقیال نبی با فصل‌های 4 و 5 از کتاب مکاشفه یوحنا هست و باید بگیم که تفسیر رویاهای حزقیال از قوه و توانایی ما نیز خارج می باشد. با این وجود ما سعی می کنیم که با کمک روح القدس شما را تا آنجا که ممکن است با رویاها و مطالب نبوت این پیامبر خدا آشنا سازیم. با بیان این مقدمه حالا به کلام خدا روی می آوریم و ابتدا سه آیه اول را براتون می خونم و بعد تفسیر این آیات را به عرض شریفتون می رسونم. می فرماید: و در روز پنجم ماه چهارم سال سیوم، چون من در میان اسیران نزد نهر خابور بودم، واقع شد که آسمان گشوده گردید و رویاهای خدا را دیدم. در پنجم آن ماه که سال پنجم اسیری یهویاکین پادشاه نیز بود، کلام یهوه خدا بر حزقیال ابن بوزی کاهن نزد نهر خابور در زمین کلدانیان نازل شد و دست خداوند در آنجا بر من بود. دوستان عزیز، این آیات اولیه از نظر تاریخی بسیار بسیار مهم می باشند. این آیات اشاره به موقعیت تاریخی می کند و نه فقط به وسیله این آیات به مکان و سال ظهور رویای خدا بر حزقیال روبرو می شیم، بلکه نبی خدا دقیقاً ماه و روز دیدن رویای آسمانی رو نیز برای ما بیان و تشریح می کند. در آیه اول می فرماید: در روز پنجم از ماه چهارم سال سیوم. مفسرین می گویند که حزقیال در مورد سن خودش داره صحبت میکنه، یعنی میگه وقتی که او 30 ساله بود، یعنی 30 سال و 4 ماه و 5 روز از عمرش گذشته بود و این همزمان با سال پنجم اسیری پادشاه یهودا یعنی یهویاکین بود، این واقع بر او نازل میشه که آسمان را در برابر خود گشوده میبینه و رویاهای خدا را میبیند. نه یک رویا، بلکه میگوید رویاهای مختلف. می‌فرماید آسمان گشوده شد. حالا این کلمه بدان معنی نیست که مثلا به ناگهان شکافی در آسمان رخ داد و به قول بعضی‌ها شط القمر بشه و از طریق این شکاف حزقیال قادر بشه که رویای خدا را ببینه. خیر، بلکه به این معنی است که خدا جلال و شکوه آسمانی خودش رو در رویا به او آشکار می‌کند. عملی که خدا انجام می‌دهد سبب میشه که حزقیال صاحب رویا بشه. کلام خدا تعلیم می‌دهد که دوستان، درک خدا یکتا و شناخت او بدون خودکشفی خدا میسر نمی‌باشه. ما بشر از هر جهت محدود هستیم، هم از نظر عقل و هم از نظر فهم و هم از نظر قضاوت، هم از نظر حکمت و هم از نظر بصیرت. دنیای ما محدود است، همان گونه که عمرمون محدوده، ولی خدا میتونه و خدا اراده میکنه که به انسانها حکمت و بینش عطا کنه که مافوق فهم و عقل و دید بشریه. و در اینجاست که این خدا یکتا خودشو به حزقیال نبی میشناسانه و یا بینشی عطا میکنه که به وسیله آن حزقیال قادر میشه رویاها ببینه و شاهد جلال خدا یکتا بشه. خداوند به بینشی عطا میکنه که مافوق عقل و حکمت و دید بشریه. حزقیال شاهد جلال خدا میشه، بزرگی و شکوه و عظمت و قدرت خدا یکتا رو میبینه. باید باز یادآور بشم که کلمه رویای خدا رو میبیند مقصود این نیست که او خود خدا یکتا رو میبیند. خیر، ببینید دوستان، کتاب مقدس میگوید که هیچ بشری خدا را ندیده و نمیتواند ببیند، و اینکه خدا در یک فرم خاصی نیست که بگیم خداوند به این شکل و یا به آن شکل. خیر، بلکه معنیش اینه که خداوند به او رویاهای میده و چیزهایی که دارای معنی روحانی و آسمانی هستند را نشون حزقیال میده، و خداوند بدین وسیله چیزهای روحانی و آسمانی رو که بشر به وسیله چشم دنیوی خودش قادر نیست ببینه به او آشکار میکنه. و حزقیال میگوید این چیزها در حقیقت جلال خدا رو آشکار میکنه و من جلال خدا رو دیدم. در این آیات آشکار شدن چیزهایی است که جلال و شکوه و عظمت قادر مطلق را به حزقیال ثابت میکنه. کلمه یهوه اسم عبری برای خدای یکتا، خدای بی‌نظیر، خدای بی‌شریک، خدا خالق هستی‌ها، خدای بی‌همتا، خدای بی‌مانند و شکل و خدای نادیده می‌باشد. این نام مقدس خدا به زبان عبری است که در کتاب مقدس بیش از بیش به کار برده شده است، یهوه. حالا اولین بار که وقتی که ملاحظه می‌کنیم که خدای یکتا خود را به حزقیال معرفی میکنه، این اسم را برای خود به کار میبرد و به این نام خود را به مخلوق خودش معرفی میکنه. یهوه نام مقدس خدای یکتاست به زبان عبری که بیش از هر اسم دیگری در کتاب مقدس به کار برده شده و مختص به خدای قادر مطلقه. کتاب مقدس اسامی مختلفی رو برای خداوند داره، و نه اینکه بشر او را به این اسما خوانده، بلکه خود خدا این اسامی رو به ما بشر داده است. حالا سوال میشه که وقتی کلام میگوید حزقیال جلال خدا را مشاهده کرد، چگونه خدا جلال خودش رو آشکار کرده؟ و یا بهتر بگیم که مقصود حزقیال از اینکه در چیزهای روحانی و آسمانی جلال خدا را دیده است چیه؟ در چه چیزهای او جلال خدا را، قدرت خدا را، عظمت خدا را دیده است؟ جواب را باید در بقیه آیات فصل اول پیدا کرد. حالا از آیه 4 الی 10 در این مورد، یعنی درباره این رویاهای آسمانی، خود حزقیال به ما تعریف میکنه و یا توضیح میدهد. میفرماید پس نگریستم، یعنی به آسمان نگریستم، آسمانی که در برابر او گشوده شده. میگوید و اینک باد شدیدی از طرف شمال برمی آید و ابر عظیمی و آتش جهنده. به این دقت کنید دوستان عزیز، میگوید پس نگریستم. ببین چه عواملی رو میبینه. میگوید اینک باد شدیدی از طرف شمال برمی آید و ابر عظیمی و آتش جهنده و درخشندگی گرداگردش و از میانش، یعنی از میان آتش، مثل منظر برنج تابان بود یا درخشان بود و از میانش شبیه چهار حیوان پدید آمد و نمایش ایشان اینطور بود که شبیه انسان بودند و هر یک از آنها چهار رو داشتند و هر یک از آنها چهار بال داشت و پایهای آنها پاهای مستقیم و کف پاهای آنها مانند کف پای گوساله بود و مثل منظر برنج صیقلی بود و زیر بالهای آنها از چهار طرف آنها دستهای انسان بود و آن چهار کرویها، رویها و بالهای خود را چنین داشتند و بالهای آنها به یکدیگر پیوسته بود و چون می رفتند رو نمی تافتند بلکه هر یک به راه مستقیم می رفتند. و اما شباهت رویهای آنها این بود که آنها روی انسان داشتند و چهار روی شیر به طرف راست و آن چهار رو گاو به طرف چپ داشتن و آن چهار روی عقاب داشتن. دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید، حزقیال یک رویای بسیار عجیبی میبینه و اون در این رویا اصطلاحات و اشکال مختلفی وجود داره که برای کسی که یک بار کلام رو بخونه و یا به اصطلاح با کلام خدا آشنایی نداشته باشه، این آیات بسیار ثقیل و چه بسا خسته کننده باشه. ولی دوستان، این آیات اگرچه ظاهراً بی‌معنیه، منتها لازم است که من و شما در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازیم، زیرا که از اسرار الهی است. فراموش نکنید که حزقیال داره درباره چیزهای آسمانی و یا موجودات آسمانی سخن میراند. همونطوری که خود حزقیال میگه، او به طرف آسمان نگاه میکنه و متوجه چیزهای آسمانی و روحانی میشه که خدا به وسیله آن توجه حزقیال رو به خودش معطوف میکنه. وقتی حزقیال نگاه میکنه، اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه باد شدیدی است که از طرف شمال میاد. باد دارای معانی و سمبل چیزهای مختلفی نیز میباشه. مثلا در انجیل مقدس باد نشانه روح خدا می باشه و یا مسیح آن را برای تشریح حضور روح خدا به کار برده و یا سمبل نازل شدن روح القدس نیز می باشد. منطقه شمال نیز حائز اهمیت است. ببینید، نمی گوید که این باد از جنوب و یا از مشرق می آید، بلکه می فرماید از شمال، که علامت بالا و یا آسمان می باشد. در کهکشان‌های ما دانشمندان معتقدند که در شمال این کهکشان‌ها سوراخ عظیم وجود دارد و مفسرین آن را مکان خدا نامیدند. ولی با تلسکوپی که اخیراً در جو زمین قرار دادند، دانشمندان متوجه شدند که در این نقطه به اصطلاح سیاه و یا سوراخ عظیم نیز ستارگان بسیاری وجود دارند. ولی شمال در اینجا اشاره به مکان خدا می‌کند که منظور بالاست. اگر در کتاب اشیاء نیز توجه کرده باشید، وقتی شیطان سقوط می کند، آمده است که قصد او این بود که به طرف شمال برود و یا جایگاه خدا را به زبان سمبولیک در اینجا استفاده شده که تسخیر کنه، که البته سقوط می کند. بنابراین می توان گفت که باد شدید از شمال سمبول روح خداوند می باشد. اما این باد عظیم همراه با ابرهای بسیار بزرگی نیز بود که آتش جهنده نیز در آن جای داشت. یعنی در این ابر نه فقط آتش بسیار عظیمی بود، بلکه این آتش به هر سو پراکنده می شد و یا مثل شعله ور بود که به همه جا پخش می شد. آتش از داخل این ابر که در خودش انگار دریاچه آتشیش آتشی بود به بیرون می پرید و نه فقط آن، بلکه می گوید نور عظیمی دور تا دور آن قرار گرفته بود و دور تا دور این ابر را منور کرده بود و در قلب آن یک درخشندگی بسیار عظیمی بود که حزقیال آن را به درخشندگی برنج که فلز براق است تشبیه کرده. در آن زمان دوستان شیشه و یا آینه اختراع نشده بود که منعکس کننده چهره شخصی باشه، بلکه زنان به جای آینه از برنج صیقل شده استفاده می کردن. آن را خیلی براق می کردن تا چهره خودشون رو در آن ببینن. ذکر این نکته رو لازم می دانم که باد شمالی در کتاب اشعیا و ارمیا اشاره به قدرت و حکومتی بود که از جانب شمال خواهد آمد تا قوم یهود و یا اسرائیلی ها را به اسارت ببره. بنابراین در کتاب اشعیا و ارمیای نبی باد شدید از طرف شمال علامت و یا نشان قومی بود که خدا آنها را برای داوری کردن بنی اسرائیل می فرسته. منتها اکثر دانشمندان میگن که چون حزقیال این رویا رو در زمان اسیری یهود و در زمان نابودی اسرائیل دیده، بنابراین آن تفسیر در اینجا معنی نداره و بایستی بگیم که مقصود شمال همان جایگاه خداست. به هر حال دوستان، ما باید در حین تفسیر این رویاها همیشه آماده باشیم که بپذیر ممکن است که در درک آن اشتباه کردیم و یا صاحب خطا میباشیم. و اما در مورد مقصود و سمبل آتش، عرض کنم که در اینجا میتونیم آن را به چند چیز تعبیر و تفسیر کرد. در رساله به عبرانیان فصل 12 میخوانیم که زیرا خداوند ما آتش فرو برنده است، و در جای دیگر میخوانیم که خدا نور است. و حضرت پولس وقتی که مسیح از آسمان به او ظاهر میشه میفرماید که در اطراف او درخشندگی عظیمی وجود داشت. این علائم صحبت از خدایی میکنه که غیر قابل وصف و رسیدن به او میباشد. آتش علامت پاکی و تقوا و پاک کننده نیز هست. علامت خالص کنندگی نیز میباشه. همان گونه طلا را با گذاشتن در آتش قال میکنن و از هر نوع جنس دیگر خالص میکنن، کلام خداوند میگوید که خدا اعمال ما را به وسیله آتش آزمایش میکنه و آنچه خالص باشد باقی میماند و اعمال ناخالص، افکار ناپاک رو میسوزاند. پس از این بود که حزقیال شاهد یک چیز بسیار عجیبی میشه. او میبیند که از وسط این آتش جهنده که در وسط ابر بود و دور تا دورش نور بود یک چیزی شبیه چهار حیوان پدید میاد. ببینید نمیگه چهار حیوان، بلکه میگه چیزی شبیه چهار حیوان پدید میاد. حیوان نبودن، هرچی بود از آتش و نور و ابر و درخشندگی بود، زیرا آنچه که او میبیند آتش، نور، ابر و درخشندگی بود، ولی به شکل چهار حیوان ظاهر میشن. منتها هر کدام از این حیوان یا از این چهار شکل که مثل حیوان بودن، صورتشون مثل یک جعبه مربع بود، جعبه مکعب مربع بود که از چهار سطح تشکیل شده بود و هر سطح و یا هر طرفی از این جعبه و یا سر چهار شکل مختلف داشت. یعنی مثل یک آدمی بود که سری داشتن که چهار جهت و یا چهار صورت داشتن. طرف صورت آنها مثل صورت انسان بود، طرف دوم مثل صورت شیر بود، طرف سوم صورتشون مثل عقاب بود و طرف چهارم صورتشون مثل گاو. و میگه هر کدامشون دارای چهار بال بودن و پایهای آنها مستقیم و کف پایشون مثل کف پای گوساله بود، ولی مثل برنج می درخشیدن، براق بودن، نورانی بودن. نه فقط صاحب چهار بال بودن، بلکه در زیر این بالها دستهایی مثل دستهای انسان داشتن و بالهایشون همیشه به یکدیگر متصل بود و هر وقت حرکت می کردن به عقب یا چپ و یا راست نمی رفتن، بلکه فقط به جلو نگاه می کردن و مسیرشون هم مستقیم بود. دوستان، مطابق تفسیر مفسرین تورات، این علائم رمزی و نشانه های اسراری اشاره به صرافینی میکنه که در حضور خدا شب و روز به پرستش و عبادات او میپردازن. صرافین و کروبین موجودات آسمانی در حضور خدا یکتا میباشن. از آیه 11 بیشتر در مورد این تصاورات و یا صرافین توضیح میدهد. حزقیال در دنباله بیان رویایی که میبینه میگوید و رویها و بالهای آنها از طرف بالا از یکدیگر جدا بود و دو بال هر یک به همدیگر پیوسته و دو بال دیگر بدن آنها را می پوشانید و هر یک از آنها به راه مستقیم می رفتن و به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن. به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن و در حین رفتن روح نمی تافتن. و اما شباهت این حیوانات این بود که صورت آنها مانند شعله‌های اخگرهای آتش افروخته شده مثل صورت مشعل‌ها بود و آن آتش در میان آن حیوانات گردش می‌کرد و درخشان بود و از میان آتش برق می‌جهید و آن حیوانات مثل صورت برق می‌دویدند و برمی‌گشتند. و چون حیوانات را ملاحظه کردم، اینک یک چرخ به پهلوی آن حیوانات بر روی هر یک، هر کدام از آن چهار بر زمین بود. ببینید در این آیات اشاره به حرکات و عمل این اشکال و تمثیل‌ها و یا رویاها و شکل‌هایی است که حزقیال نبی در برابر این طوفان آتش و ابر عظیم و نور عظیم و شعله‌های آتشی که پراکنده میشه می‌بینه. باید دقت کرد که نیرو و یا عامل حرکت آنان این آتش و یا آن باد شدیدی که در آیات اولی به آن اشاره نموده است و میگوید که آنها مثل برق میرفتند از شمال میاد نمی باشه، بلکه آنچه که عامل حرکت آنها می باشد روحی است که در آنها ساکت است، زیرا اشاره می کند که هر جا روح میرفتند آنها نیز میرفتند. این مخلوقین دائما در حال حرکت بودند. آنان دائما بدون توقف به طرف مستقیم در حال حرکت بودند و اگرچه از مسیر خود خارج نمی شدند، مهازا قادر بودند که همه چیز رو از هر جهتی ببینند. حزقیال می بینید که این مخلوقات دارای چرخ‌هایی هستند که از هر طرف از چشم‌ها پر بودند. شاید تأکید حزقیال روی آیه 20 است که چند بار در این فصل تکرار شده و اون اینه که میگوید هر جایی که روح میرفت این مخلوقات بسیار عجیب نیز میرفتن، که اشاره وابستگی مخلوقات به روح و یا جلال خدا میکند. از آیه 17 براتون میخونم، میگوید و چون میرفتن بر چهار جانب خود میرفتن، که اشاره به چرخهای آن شکل و شبایی است که میبینه، و در حین رفتن به هیچ طرف میل نمی کردن و فلکه های آنها بلند و مهیب بود و فلکه های آن چهار از هر طرف از چشم ها پر بود و چون آن اشکال می رفتن چرخ ها در پهلوی آنها می رفت و چون آن بلند می شدن چرخ ها بلند می شد. هر جایی که روح می رفت آنها می رفتن و هر جا که روح سیر می کرد و چرخ ها پیش روی آنها بلند می شدن، زیرا که روح حیوانات در چرخ ها بود. ببینید مفسرین این چرخ ها را که پر از چشم ها و پر از حرکت و قدرت هستند و به هر طرفی که می خواستن حرکت می کردن و روح در آنها بود، صرافین و یا مخلوقات آسمانی می دانن، که البته اشاره به اعمال و حرکات پایان ناپذیر و همیشگی خدا می کند و آن را به قدرت و انرژی و منبع قدرت الهی نیز تعبیر و تفسیر می کنند. چرا؟ زیرا خدای ما خدای قادر مطلق است و قدرت مطلق او را هیچ کس نمی تواند درک کنه و یا تعبیر و تفسیر کنه، همانطوری که حزقیال قادر نیست مستقیما از عظمت قدرت خدا سخن بگوید، بلکه برای اینکه این موضوع را درک کنه به ما از روش سمبولیک داره صحبت میکنه. به همین نحو نیز دوستان عزیز، حزقیال نبی میخواد به ما بفهماند که نه او و نه ما و نه هیچ کس دیگری قادر نیست خدای نادیده و خدای یکتا را که پر جلال و پر قدرت است به طور کامل درک کند و به ما میفهماند که اگرچه اکنون قوم بنی اسرائیل که به قوم خدای نادیده و یکتا مسما هستند ولی در اسارت بت پرستان هستند، ولی باید بدانند که او خدای یکتاست و قادر مطلقه و تا ابدالآباد پایدار و جاودانه و هیچ چیز و هیچ نیروی قادر نیست که در برابر او مقاومت کند. از آیه 24 حزقیال حضور خدا را و جلال پرشکوهش را اینطور در رویای خود تفسیر می کند. می گوید و چون می رفتند من صدای بالهای آنها را مانند صدای آبهای بسیار، مثل آواز حضرت اعلی و صدای هنگامه را مثل صدای فوج شنیدم، زیرا که چون می ایستادن بالهای خیش را فرو می هشتن و چون در حین ایستادن بالهای خود را فرو می هشتن، صدای از فلک که بالای سر آنها بود مسموع می شد و بالای فلکی که بر سر آنها بود شباهت تختی مثل صورت یاقوت کبود بود و بر آن شباهت تخت شباهتی مثل صورت انسان بر فوق آن بود و از منظر کمر او به طرف بالا مثل برنج تابان مانند نمایش آتش بود و مانند نمایش قوس قزح که در روز باران در ابر باشد. این منظر شباهت جلال یهوه خدا بود و من چون آن را دیدم به روی خود در افتادم و آواز قائلی را شنیدم. دوستان عزیز، حزقیال میخواد توضیح بده که این رویای آسمانی چقدر عظیم بود، اما زبان او قاصر از بیان آن است. برای همین است که از تشبیهات و تمثیل استفاده کرده تا مقصود خود را به ما بفهماند و همونطور که میبینیم هنوز بسیار ثقیل است، زیرا کسی نمیتواند جلال عظیم خدا را آشکار و بیان کند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.